بسم الله الرحمن الرحیم. ما امسال موضوع بحثمون رو طوری انتخاب کردیم که تصور میکردم بنده خیلی از دوستان، خیلی از شما مخاطبین با بحث همراهی نکنید و بفرمایید که خب این به ما ربطی نداره. چرا؟ بحثمون یک بحث محتوایی صرف، یک بحث معنوی و معرفتی صرف نبود، بلکه اگر به نکات محتوایی هم پرداخته شد تردن للباب نه تفصیلا بلکه با اشاره بود، دوستان رو ارجاع دادیم. حالا اگر یه وقت دیگه خود ما بنا باشه مفصل باید در موردش صحبت کنیم. موضوع بحث چی بود؟ موضوع بحث این بود که چقدر ضرورت داره ما تحول در عرصه هنر و رسانه ایجاد کنیم. یعنی انگار در اتاق طرح و برنامه سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات، نمیدونم دانشگاه هنر و آموزش عالی کشور از این جهت در این رشته و دیگر نهادهای مرتبط نشستیم داریم صحبت میکنیم. خب خیلی ها میتونن بگن آقا به ما چه ربط داره، بید خودتون دعواتون رو با هم حل کنید. چرا بنده این رو دارم تو جامعه مطرح میکنم؟ چون خیلی نگران نشنیده شدن این حرف ها هستم در این فرصت کوتاه، در این زمینه های بسیار فراوانی که وجود داره، در این عقب ماندگی وحشتناکی که داریم. بنده به عنوان یک طلبه خیلی نگرانم این حرف ها شنیده نشه. بعضی وقتا هم گفتم شنیده نشده تو محافل دربسته. یعنی مثلا بوده جلسه کمیته برنامه ریزی برای آموزش عالی هنر در وزارت آموزش عالی با حضور معاون وزیر محترم برگزار شده، شاید مثلا 2 یا 3 سال دو واحد درسی ما نتونستیم تغییر بدیم. خب این خاطراتو بنده دارم دیگه، اگه میخواست اتفاقی اونجا بیفته میافتاد. بوده با مسئولین این دانشکده ها و دانشگاه ها آشنایی ها و رفاقت های دیرین داشتم، بسیاری از پیشنهادهای خوب بهش توجه نشده. بنده تصور میکنم این مباحث باید به صورت عمومی مطرح بشه تا عموم مردم بتونن انتقادی نگاه بکنن. و بعد چرا ما به تغییر 2 واحد درسی اکتفا کنیم که اونم نشه؟ بعضی وقتا یه کاری رو باید از کم شروع کرد. ما از کم شروع کردیم نشده تو این 20 سالی که من از نزدیک با این صحنه ها درگیرم. بیایم اساسی شروع کنیم، یه کاری بزرگی بکنیم. دقت بفرمایید، اربعین یه نمونه است که با یک کار بزرگ 20 میلیونی یه حرف تازهی رو آورد مطرح کرد. اگه خیلی از برنامه ریزان رایج فرهنگی میخواستن برای اربعین تلاش بکنن میگفتن خب سال اول 1 میلیون، سال دوم 1,500,000، زیادش نکنید بتونیم از پس مهمانی بر بیاییم، سال سوم تو میکشی جامعه رو با این تلک تلک کردنه، تو اصلا ظرفیت ها رو نمیشناسی. بنده سالهای اول اربعین با بعضی از مسئولین و دستندرکارها صحبت میکردم، میگفتن نه فوقش کاروانهای زیارتی کربلا رو 2 برابر کنی. شما میخوای چند صد هزار نفر یه دفعی بیان لب مرز برن و برگردن؟ گفتم آها، من چند صد هزار نفر نمیگم، من میگم چند میلیون نفر. آقا نمیشه. حالا اون زمان هنوز خود عراق هم 10 میلیون نبود جمعیتش برای اربعین. بعضی ها مرد کارهای بزرگی نیستن، بعضی ها جرأت و درک لازم رو برای کارهای بزرگ ندارن. عرصه هنر و رسانه نیاز به کارهای بزرگ داره. و بنده اینو امسال اومدم بین شما مطرح کردم، گفتم حالا هر کدوم از دوستان هم خواستن میان شرکت میکنن تو جلسه. آقا ضرورت، مثل این میمونه که مثلا من دهه محرم موضوع بحثو چی قرار بدم؟ ضرورت تغییر روش هیئت‌های مذهبی. مثل اینکه ماه رمضان من موضوع بحثو چی قرار بدم؟ ضرورت تغییر مدیریت مساجد. خب خیلی از مردم میگن آقا به ما چه ربطی داره اینا رو میگی، برو با مسئولین هیئت ها بگو، برو با مسئولین مساجد بگو. الان من میگم چی موضوع این بحثمون چی بود؟ ضرورت تحول در عرصه هنر و رسانه. بسیاری از شما میتونید بگید به من چه، به ما چه، برو اینو با برنامه ریزان، مگه شورای انقلاب فرهنگی نیست؟ مگه آموزش عالی کشور نیست؟ مگه سوره مال سازمان تبلیغات نیست؟ مگه مال حوزه هنری یا مثلا صدا و سیما؟ خب برو با اونا بشین صحبت کن، دستت نمیرسه؟ بس دستت نمیرسه نیست، گاهی میرسه گاهی نمیرسه، گاهی بعضی ها جدی نمیگیرن، گاهی بعضی ها حاضر نیستن حتی روش فکر بکنن و مطالعه بکنن، بعضی از مسئولین هم وقت ندارن. حرفایی که مثلا ما تو 10 شب زدیم میگه تو 10 دقیقه بگو من برم، کجا میخوای بری؟ مثلا خودت باید موضوع برات جا بیفته. تو برای اینکه خودت موضوع برات جا بیفته، مثل قدیما بود یه نفر میرفت تو حموم یه نیم ساعتی گپ میزد با رفقاش که بدنش خیس بخوره که چرکش بیاد. ما موضوعمون در این جلسه خیلی موضوع مشخصی بود، موضوعی بود که جریان سازی اجتماعی میخواست بکنه برای ساختارهای رسمی تولید محصولات فرهنگی و هنری. این که شما اهتمام کردید و در این جلسات شرکت کردید، بنده به سهم خودم خیلی تشکر میکنم. اگر موضوع من درصد محتوایی نبوده، خیلی اتفاقا به همین دلیل انتقادی هم شد، از شما عذرخواهی میکنم. هی جوش خوردم و صدا ترصدا کردیم و هی نمیدونم چی، شما تحمل کردید، میستیم ببینیم این طلبه چی میخواد بگه آخرش. هم از شما تشکر میکنم هم از شما عذرخواهی میکنم. درسته؟ این از موضوع بحث. جمع‌بندی خلاصه بحث رو نمیتونم عرض کنم، ولی یه شمای کلی بگم که یه بحث باقی مونده رو اینجا امشب عرض کرده باشم، با آیه کریمه قرآن که دیشب مرور کردیم. برخی پرسش ها پای این آیه قرآن آمد، لازمه بیشتر بهش بپردازیم. ببینید دوستان من، یه وقت استاندارد رو بهش میپردازن، یه وقت فرایند تولید. بذارید فرق بین این دوتا رو من بگم. شما میتونید یه ماشین استاندارد تولید کنید، یعنی من تو متخصصین ایرانی خودمون میدونم واقعا میتونن از بنز بهتر تولید کنن، دیدم از نزدیک، رفتم تو کارخونه ها و شرکت هایی که تولید میکنن قطعات رو. چیز زیاد پیچیده ای نیست. ما که موشک میتونیم اینجوری دقیق تولید کنیم، ما که سانتریفیوژ میتونیم تهیه بکنیم اینجوری، و چون دستگاه سانتریفیوژ حساسیتش خیلی بالاتره، خیلی. ما که تو سلول های بنیادین میتونیم اینجوری موفق باشیم، و ما که تو نانو تکنولوژی اینقدر میتونیم موفق باشیم، و توی خیلی از نکات تکنولوژی واقعا میتونیم، اصلا هیچ مشکلی نداره، من اینو میدونم. ولی چرا تولید نمی کنیم؟ چجور میتونیم یه دونش رو تولید کنیم؟ چون برای این یه دونه باید مثلا 4 سال وقت بگذاریم، در حالی که مثلا تولید یه ماشین عادی باید 4 ماه بیشتر وقت نگیره. برای این تولید این یه دونه باید چیکار کنیم؟ باید مثلا دستی کار کنیم، در حالی که باید ربات خیلی از این کارا رو بکنه و ما تولید اون ربات برای تولید انبوه ماشین رو نداریم. بعد این یه دونه رو می‌خوایم بفروشیم، بازار ممکنه برای این یه دونه راحت پیدا بکنیم. تازه چون محصول قیمتش بالا رفته، 4 سال وقت گذاشتیم به جای 4 ماه دیگه، خیلی قیمتش بالا رفته، اصلا نمیتونیم بفروشیمش. اون خط تولیدش رو راه انداخته و بعد از نظر بازار فروش هم 40 میلیون رو شاخش روز اول بفروشه. چرا میرن آدم‌های کشور دیگر رو میکشن و به بردگی میکشن برای اینکه ماشیناشون رو بفروشن؟ خب ما که این کارا رو نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم محصول استاندارد تولید کنیم، ولی فرایند تولیدمون غلطه، قابل رقابت با رقبای دیگه نیست. من اینجا این سوال رو درباره تولید محصولات هنری دارم میپرسم. فرایند تولید محصولات هنری ما غلط، خط تولید نداریم. ممکنه یه نفر با استعداد شخصی خودش با هزینه دو سه برابر، با هزینه چندین برابر برای تربیت اون یه نفر، احیانا یه محصول خوبی رو تولید کنه، ولی ابتره، چون خط تولیدش خط تولید مداوم نیست. مدام تو این عرصه با تولیدات غیر دقیق میتونیم برخورد بکنیم. آقا داشتن یکی دوتا دانشمند، سوپر دانشمند تو عرصه تولید ماشین، این برای من خط تولید نمیشه. داشتن یکی دوتا هنرمند ایدئال و استاد ایدئال برای من خط تولید تربیت هنرمند و تولید محصول هنری نمیشه. ما بازار جهانی داریم، به بازار جهانی هنوز دسترسی پیدا نکردیم. این نیاز به چی داره؟ این نیاز به تنظیم خط تولید داره. خب خط تولید من الان به شما عرض میکنم، ریاست محترم دانشگاه هنر که من واقعا به ایشون ارادت دارم، با این ساختار هنر و دانشگاه هنر، با این سرفصلا و عناوین درسی و با این جور واحد پاس کردن و با این جور اعضای هیئت علمی بیان اینجوری کارت بزنن برن سر کلاس برگردن و با این جور پایان نامه گرفتن، خط تولید هنرمند مطلوب مورد نیاز کشور ما تنظیم نمیشه. مسئول محترم دانشگاه صدا و سیما، شما هم نمیتونید خط تولید با اون ساختار را بندازید. مسئول محترم دانشکده سوره، شما هم نمیتونید. دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، شما هم با این ساختار نمیتونید. اصلا تربیت هنرمنده در حد و اندازه های جامعه ما، اصلا اسم اسلام هم نمیارن. تولید هنرمند و محصول هنری فتح کننده جهان با این روش ها نمیشه. روش ها رو عوض باید کرد. این روش ها جواب نمیده. یک کارگاهی، یک اردوگاهی، یک محفلهایی، یک روشهایی، شاید یک آدمهایی دیگر میخواهد برای تربیت یک هنرمند. با اینا نمیشه، با این روشها نمیشه. حتی شما بهترین استعدادها رو هم جذب کنید که بنده اعتقاد دارم به هیچ وجه دانشکده های هنری ما بهترین استعدادها رو جذب نمی کنن. اصلا ماماناشون نمیذارن بیان، باباهاشون نمیذارن بیان. میگه تو میتونی شریف بری، چرا بری هنر؟ تو میتونی پزشک بشی، چرا بری هنر؟ پزشک جراح متخصص من دیدم، جراح متخصص، حالا من نگم تخصصش رو، راحت میتونید پیداش بکنید، میگه اصل کار من نقاشیه. مامان بابا منو فرستادن اینجا. گفتم خب ولکن برو نقاشی. گفت درآمد از کجا کسب کنم؟ ولی اونا رو اجباری انجام میدن. کارش هم یه که مشتری داره، صف داره، حسابی. میگه اونو ولش کن، تابلوها رو بگیر. ببین اون مشکلات اون چی هست. استعدادهایی داریم، میگه دستم به دوربین و تجهیزات و سرمایه نمیرسه، و الا کارگردان خوبی هم راست میگه. ما برنامه نداریم. استاد هنرهایی داریم بعضن جذب نمیشن به عنوان اعضای هیئت علمی، چون مدرک لازمو ندارن، ولی آدم میتونه تربیت کنه ها، آدم میتونه شناسایی بکنه ها. هنر و فرهنگ و رسانه تربیت نیروهاشو با این ساختار رایج آموزش عالی نمیشه. الان باید چیکار کنیم؟ این محور بحث ما بوده. خب شما میگید کجا غیر از این کلاس ها، کجا غیر از این مدارک درسی، کجا غیر از این سبک رشته بندی، کجا غیر از این سبک عناوین و سرفصل ها، کجا، چگونه؟ بنده چند تا ویژگی رو خدمت شما عرض کردم. این ویژگی ها باید یک کارگاهی باشه، این ویژگی ها رو تو اون کارگاه، تو اون اردوگاه، تو اون دانشکده، نه به شیوه دانشکده های رایج، نه به شیوه این بوروکراسی منحط که در آموزش عالی جریان داره، تو حوزه هم نفوذ کرده، نمره ای و حفظی و اینجور کارها. باید بیایم ما یه کارگاهی داشته باشیم، تو اون کارگاه چکار کنیم؟ یک، شجاعت بچه ها رو ببریم بالا. آقا شجاعتشو، من محصول هنریشو کردم. گوش بده، خلاقیت بدون شجاعت نمیشه. شما برنامه تو برای تقویت شجاعت برای بچه های هنر به من بگو. شجاعت دو جور داریم، شجاعت برای مظلوم کشی، همین گریه‌ای که الان شما کردید، اون شجاعتی که داشتن اومدن در خانه علی رو آتیش بزنن، اونا تو همه جنگا فرار میکردن. شجاعت دو جور داریم، این که ریخته، دوباره من دلم دادوی داد میکنم، شجاعت دو جور داریم، یکی شجاعت مظلوم کشی که ریخته زیاده، یکی شجاعت ظالم کشی. خب شما به من بگید، من اصلا الان واردش نمیشم که من میخوام یه دانشجو، نه یه طلبه مبلغ تربیت کنم، این شجاعت رو چجوری بهش آموزش بدم؟ شد درست شد این سوال اول. رهایی یکی دیگه از ویژگی هاست. رهایی رو چجوری در دانشجوی خودم ایجاد کنم؟ دانشجوی من کاری که باید اینجا بکنم، تو اون کارگاه، تو اون آموزشگاه، تو اون تربیت خانه، رها کنم، بعد مربی بالاش سرش بگذارم. حالا این رهایی، این شجاعت با چه روشی باید اتفاق بیفته؟ با کار جمعی، با زندگی گروهی، نه استاد شاگردی فردی فقط. دیشب عرض کردم چند نوع تربیت داریم، نه برو مطالعه کن خودتو بساز بیا، نه، با یه کار جمعی. رهایی چند جور داریم؟ رهایی رو زمین داریم، ول رهایی، ببین رهایی رو زمین میگه دانشجو هنر بر و بچه هنر ساعت 10 صبح خواب بیدار میشه، ولی رهایی که میخواد بره بالا، از بالا نگاه کنه، آقای حاتم عسکری استاد برجسته موسیقی ایرانی میگفتن که برای یاد دادن برخی از گوشه های آوازهای ایرانی، استادم میگفت سحر باید بلند شی بری بیرون شهر نماز صبح تو بخونی بیای، و الا یاد نمیگیری اینو. ببین وقت دانشکده هنری باید چی باشه اون وقت؟ باید چی کار کنه؟ ما فرایندشو نمیبینیم. شما کجا میخوای تربیت؟ نه انشالله خودشون در اوج پروازند و در اوج شجاعت. از کجا آورد؟ از خونه مامانش؟ وقت تکی یه نفر احیاناً خودش به این معانی رسیده باشه، پس شما آموزش عالی هنر چی کاره این وسط؟ پس شما خط تولید نداری دیگه؟ رهایی، شجاعت، همدلی. همدلی چجوریه؟ ببینید یه وقت هست ما کنار هم دیگه قرار میگیریم، یه رفاقت حداقلی داریم، به هم نگاه میکنیم مثل گرگه ها که به هم نگاه میکنن که مبادا هم دیگر را بدرن، ولی مثل گربه ها تا لقمه ای طعمه ای دستمون بیاد در میریم از بقیه. اینو بهش نمیگن همدلی. من به شما بگم، ممکنه بعضی از شما تو فضای هنر نباشید، تو فضای هنر گرونترین و ارزشمندترین چیز ایده است. بنده اینو از یکی از کسانی که از هالیوود اومده بود، فارسی به سختی صحبت میکرد، از بچگی اونجا بوده، اونجا مؤسسه داره، ازش صحبت کردم. الان حرف اولو تو هالیوود چی میزنه؟ تکنیک، تکنولوژی، نمیدونم چند تا موضوع. گفت فقط یه چیز، ایده. ایده گرونترین قیمت، درسته؟ اینجا فرهنگش اینه، ایده ها رو از هم پنهان میکنن، یا ایده ها رو از هم میدزدن. درسته؟ چیکار کنیم حالا؟ هیچی مثل گربه سانان زندگی کنیم، هر کی لقمه ای دستش اومد در رو بره. حالا الان کار کردن، میگن ایدهاتون رو بیاد بزید رو هم، بذار هر کی میخواد ببره ببره، اینقدر بریزیم وسط، مثل لقمه نانی که تو مسافرت مروت فرمود در مسافرت اینه که هر کی هر چی داره بیاره بزید تو سفره. این سبک زندگی که گفتم به دوستان جشنواره عمار گفتم آقا من بعد فقط کار گروهی رو بگیرید، کار فردی رو نگیرید. بگید کار فردی خیلی عالی، برو بده به جشنواره فجر. درسته؟ جشنواره عمار چه اینجا فقط کار گروهی؟ کارگردانی چند نفری تو کارگردانی؟ چند نفر؟ یه نفر امتیازاتش نمیتونیم تقسیم کنیم. خب یه چی تعطیل، برو تعطیل. اون این که باش ببین فرایند تولید ناقصه. اتفاقا ما تکی یه دونه فیلم خوب ساختیم، گفتم برو وای نست اینجا. ببین یه حرفی میزنم ناجور میشه دیگه. من که 600 ساعت دارم توضیح میدم، شما میتونی 4 سال خودتو معطل کنی یه ماشین مهمتر از بنز بسازی ولی قیمت 10 تا بنز رو داشته باشه، اون به درد تولید بنز نمیخوره. همدلی، همدلی موجب خلاقیت میشه. پس ما یه مدرسه میخوایم توش همدلی رو آموزش داده باشه. اجازه میدن این مسئولین دانشکده ها من بیام درصد همدلی که تو دانشکده هست تو اندازه گیری کنم؟ بعد خودم میفهمم چقدر خلاقیت اینجا خواهد بود. بله. موارد دیگری که عرض کردم و عرض نکردم دیگه فهرستشو اینجا نمیم. ببینید وقتی من میگم این دهه ما سخنرانیمون محتوایی نبود زیاد، محتوایی اگر میخواست باشه باید 3-4 شب در مورد شجاعت و کسب شجاعت و راههای کسب شجاعت اینجا صحبت میکردیم، 3-4 شب در مورد همدلی صحبت میکردیم، 3-4 شب در مورد رهایی. ما که این کار نکردیم، فقط گفتیم اینا باید بشه. حالا اونایی که عقلشون برسه که اینا رو بخوان تو آموزشگاه خودشون بگذارن حتما میرن میپرسن دیگه. اگه من بلد باشم من میگم، اگه کس دیگه بلد باشه آدرسش هم دادیم، اینا رو بزنید اصلا تو خلاقیت، بزنید چیا میگن. جدیدترین یافته ها برای ایجاد خلاقیت در یک انسان چیه؟ ببین چی میگن، همونا رو گوش بدید. آقا حرفا آخوندی هم بی خیال، چیکار کنی دیگه. اینا حرف جدید نیست که، دورت بگردم فروید مال کی بوده دیگه، اصلا قدیمی شده حرفای او. الان جدیدتر خیلی پیشرفته تر این حرف رو میزنن که آقا لذت تو به تأخیر بنداز تا خلاق بشی. و من الان میخوام میام دانشگاه هنر ببینم چه خبره. بالاخره شما تو دانشگاه هنر چیکار میخواید؟ میخواید مدرک بدی طرف نون مدرک بخوره؟ خب این همه دانشگاه های دیگه هست این مدرک ها بدن طرف نون مدرک بخوره. اینجا محصول میخوای. دکترا، کارشناسی، کارشناسی ارشد گرفته به چه درد من میخوره؟ به چه درد جامعه یعنی میخوره؟ محصول میخوای. تو خلاقیت رو داری میکشی با این نظام آموزشی. بعد میخوای خلاقیت ایجاد کنی. خب برو بچ بیاید. میخوای بیای هنرمند بشی. هنرمند شدن برای خلاقیت این آیتما رو باید در نظر بگیری. اهلش هستی؟ یا علی؟ یا برمی؟ این اون تحولیه که باید ایجاد بشه. دوستان من، تحول در دیگر رشته های آموزش عالی اینقدر عمیق نیست که اینجا ما این تحول رو میخواییم. تو به زندگی شهدای هسته‌ای نگاه بکن، اصلا بعضی از این اساتید اصلا بهشون نمیخوره نماز شبشون ترک بشه. اون وقت تو زندگیشون خصوصیشون نگاه میکنه چه خبر بوده، چه کرده این. اونجا به خاطر امنیتی بودن فضا و حساسیت فوق‌العاده این بچه‌ها خودشون به یه خودسازی هایی پرداختن. والا عرصه هنر حساسیتش بالاتره، نیاز به خلاقیت در این عرصه بیشتر از هسته ایه. شما نمیخوای محصول تولید کنی، اگه میخوای راه غرب رو بری، غرب خلاقیت زیاد نداره، کم خلاقیتش. خودشون دارن میگن استفاده از غریزه جنسی و خشونت برای جلب توجه مخاطب، این خلاقیت زیادی نمیخواد. مدهوش نشد چه فیلمی ساخته، جهان و عمر رو سر کار گذاشته. بیهوش نشو عزیز من، این خلاقیت زیادی نمیخواد. هر نوع جلب توجهی توأم با خلاقیت نیست. ما اینجا در این جلسات سعی کردیم بگیم آقا فرایند تولید یا تربیت یک انسان خلاق چیه؟ هر یک از این ویژگی ها در انسان خلاق او رو خلاق میکنه. آقایون بزرگواران، در حاشیه عرض کنم، باز یه بار دیگه عرض کنم در حد یکی دو کلمه، خلاقیت درمانی هم ما داریم. ما میگن بعضی از بیماری ها رو با خلاقیت باید از بین برد و امتحان کردن نتیجه داده. یعنی فرد وقتی خلاق بشه اینقدر متوازن، متعادل، متعالی میشه روح و روانش، مشکلات روحیش حل میشه. بسیاری از احساسهای ناجور، احساسهای منفی، عدم احساس یک هویت سالم برجسته، بسیاری از وابستگی ها به اجتماع، ضرب خوردن از اطرافیان، وابسته بودن به تشویق دیگران، مال اینه که طرف تو زندگیش خلاقیت نداره. خلاقیت داشته باشه دیگه برای عالم تره خورد نمی کنه، هرکی هرچی میخواد بگه بگه. لذتش درونیه، از درون داره خودش رو تغذیه میکنه، نیاز به تشویق دیگران نداره. این که میگن یک کسی که هنرمند زیاد به تشویق دیگران وابسته است، این دروغه. هنرمندی که در اوج خلاقیت از یه مرحله به بعد اصلا به تشویق دیگران نگاه نمیکنه، خودش انقدر غرق اون زیبایی میشه. آقا ما زیباییشو درک نکنیم چیکارت کنم؟ تو نمیفهمی. دیدی خدا روشش تو قرآن اینجوریه دیگه، میگه ذرهم. بعضی ها اومدن گفتن ما حرفای تو رو نمیفهمیم. خیلی برخوردهای چکشیه، چون خدا اعتماد به نفسش در حد خداست دیگه. بعضی وقتا به پیغمبرش میفرماد که پیغمبر من، به تو میگن تو دلیلت چیه که پیغمبری؟ بگو دلیلم خداست. خب خدا اینا که میدونن، که یعنی میگن دلیل دیگه ای دار. نه، بارها تو قرآن میفرماد بهشون بگو دلیلت خداست. چه اعتماد به نفسی میده. کسی در اوج خلاقیت قرار بگیره از تشویق دیگران میگذره، و وقتی کسی از تشویق دیگران گذشت از تنبیه دیگران هم نمیترسه، و وقتی کسی از تنبیه دیگران و تشویق دیگران گذشت سعادت دیگران رو میفهمه در چیه، و وقتی کسی سعادت دیگران رو فهمید در چیه، با صدای بلند اگر تنها هم باشه فریاد میزنه. با صدای بلند. و اینا جوامع بشری رو نجات میدن. و جا رجل من اقصى المدینه یسعی. سال ما در این باره صحبت کردیم، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. این انسان کیه؟ همین رجل اینجا که از اقصى المدینه یسعی می دوید، از اون دور می آمد وسط شهر، مردم اتبع المرسلین، چرا از پیامبرانتون اطاعت نمی کنید؟ این تبعیت نمی کنید، اطاعت نه تبعیت، خیلی فرق میکنه با هم. تبعیت نمی کنید، نه مردان خدا راست میگن. گفتن کشتنش. گفتن من فهمیدم این راست میگه. فرایند محصول. آقا این بحث رو بعضی از خانومهای خانه‌دار هم گوش کردن، بعضی از کسانی که معلم هستن هم گوش کردن، بعضی از افرادی که اصلا کارشون مدرسه داری نیست گوش کردن. ابی نداره، فضاتون بشم، همه تون بیاید برای خلاق شدن خودتون و اطرافیانتون کمک کنید. خلاقیت لازمه حیات بشره. ما اکثر شبهامونو گذاشتیم برای این که خلاقیت. حالا من اینجا یه نکته ای عرض بکنم، همین هیئت و همین جور جلسات برای بچه‌های فعال در عرصه هنر، از استاد تا دانشجو، خصوصا در گروه‌های کوچیک. حالا این دیگه دهه محرمه،
دیگه زیاد شلوغ شد. از اوجب واجباته. اصلا شما به من بگو هیئت نداشته باشه یه دانشکده یه رشته میشه؟ پس اینا کجا گپ میزنن با هم؟ کجا با هم گریه میکنن؟ کجا به هم کمک میکنن؟ کجا حال همو میپرسن؟ کجا قرض الحسنه به هم دیگه میدن؟ کجا دونگی با هم غذا میخورن؟ هیچ کدوم از علائم انسانیت رو نداشته باشه آدم که نمیتونه انسان بمونه، چه برسه به هنرمند؟ جمع کن آقا، نمیتونیم بپذیریم. حالا چرا میگی هیئت؟ برای اینکه محبت اولیاء خدا تسهیل کننده همدلیه. بدون محبت اولیاء خدا بگی همدلی، دروغ داری میگی. خالی بندی هم حدی داره. بر محور حسین جمع شدن ممکن داره، ممکن هست. ما انسان ها که خودمون رو میشناسیم، دلها رو یک امام به هم مخصوصا امام مظلوم باشه، روزش هم بخونیم. نه ما بدون امام همجوری خشک و خالی میخواییم با هم همدلی کنیم. خب یه جوری حرف نزن آدم، نگاه عقلا در صفیح بهت بکنه. همدلی های 20 میلیونی ببینید اربعین چی کار کرده امام حسین. بعد این امام حسین 20 میلیون اینجوری دوره هم جمع کرده، 20 نفر شما مال یه دانشکده رو نتونه دوره هم دیگه جمع کنه؟ میتونه. شما مسئله داری، شما چه انسان مقاومی هستی؟ چی گارد گرفتی؟ امام حسین رو شما نمیتونه اثر بگذاره. جمع هیئتی برای شما درست نکرده. شاید 30 سال پیش بود، کی بود این هیئت اینجا راه افتاد؟ یه بار گفتم به بچه ها اون زمان کار اینجا هیئته. حتی از نهاد، اون زمان مسئول نهاد هنر بودم، میگفتن چرا خیلی از کارهایی که شما جاهای دیگه، دانشگاه ها دیگه انجام میدن اینجا انجام نمیدید؟ گفتم اینجا فضاش فرق میکنه. مثلا ما همایش، مثلا یه سال اینجا ما همایش علمی فلسفه هنر برگزار کردیم، بچه ها چند نفری میومدن و بهترین اساتید درجه یکی کشورم آوردیم، کتابش هم چاپ شد، مقاله هم اومدن. این برای بچه هنر همینجور نگاه میکردن، میگن اینا دارن چی میگن، حالشون خوب نیست، شما کاری نداشته، اون بذار بر خودش بگه. اما امتحان کردیم. بعد با دل هنرمند که مخزن اسرار کائنات درش هست، با دل هنرمند که فرماندهی عقل رو اونجا خدا قرار داده، ارتباط برقرار کن. ارتباط برقرار کن، نه ارتباط یه نفر با اون دل ارتباط برقرار کن. دل چجوری باز میشه؟ یه شب اینجا در مورد همدلی با هم صحبت کردیم، یه جمله ای گفتم شما نشنیده گرفتی. آقا همدلی چجوری موجب بفرمایی خلاقیت میشه؟ یکی از آثار همدلی میدونی چیه؟ اینجا مثالش رو زدیم یه شب، امشب میخوایم جمع‌بندی کنیم دیگه، ول نکنیم مباحث رو که اینجا گست و گریخته با هم گپ زدیم. یکی از نتایج همدلی چیه؟ شما میشین مثل آهنی که تو کوره آتیشه، بعد میای بیرون. همدلی یعنی چی؟ یعنی این کسانی که باهاشون همدلی داری یکی یه دونه چکشن، این میکوبه، اون میکوبه، این میکوبه، این میکوبه، نرم میشی. ولی همدلی این نیستش که همه تحویلت بگیرن، پدر تو در میارن و تو تحمل میکنی به خاطر همدلی. آه چی شد یا فکر کنم یه هنرمند بیست انشالله. بله بله، هیچکی دیگه به تو نمیرسه. زج بکشیم، اصلا نداریم کسی بخواد تو این مسیر به اوج برسه همه تحویلش بگیرن. ببینید کسی که جلب توجه میکنه رو عرض نمی کنم، اما خلاقیت رو دارم عرض میکنم. خلاقیت یعنی زیر شکنجه به دست میاد، از شکنجه بالاتر. شکنجه های طبیعی ما دیدیم طرف مریض میشه، نه شکنجه های انتخابی. تو انتخاب کردی بری تو جمعی که دارن همه میگزن تو رو. بله قدرمو نمیدونن. بله خب ادامه بده بیست. بابا من و شما که عددی نیستیم. امیرالمومنین توی شهری زندگی کرد، سلام میداد جواب نمیدادن. اولیاء خدا در صدر ببین چی بودن. بعد شما باید در دانشکده وایسی ببینی کی بی ظرفیت راهش ندی. بعضی خیلی بی ظرفیتن، یه ذره استعداد داشته باشن، شما قدر استعدادشون ندونی یا قهر میکنی میره بخونه مامانش. اینجا باید یه نفر باشه، آقا ایشون خودشو نفر یک طراحی فیلمنامه میدونه. خب الان درستش میکنیم، این آقای نفر یکو میخوایم بشه نفر فوق یک. موقعی که جلسه طراحی فیلمنامه درست میشه بهش بگو شما برو دستشویی بشور. من؟ آره شما منبعد هر موقع جلسه طراحی فیلمنامه شد شما دستشویی میشوری. این چی میشه؟ برو اونجا بیل بزن. اگه هبی نداره، لازمه زندگی جمعیه باش. امیرالمومنین کائنات مثل کف دستشه، 25 سال رفت کشاورزی آخ نگفت. خدای من باید اینجا بیل بزنم؟ شد مغنی. این الگوها رو برای چی خود جلو چشم ما میگذاره؟ نه ما ربطی نداره این قسمت زندگیشون به ما. من میشه 25 سال امیرالمومنین ربطی به ما نداره؟ یعنی هر کی میخواد شیعه امیرالمومنین باشه در اوج استعداد 25 سال اگه مجبور شد بره مغنی بشه که کشاورزیشو بیل بزنه صداش نباید در بیاد. آقا اینا چه مردایی میشن؟ ها بهتر نیست هر کی استعداد داشت از استعدادش استفاده بشود؟ نه بهتر نیست. پس چی بهتر است؟ هر کی استعداد داشت استعدادش اول باید بیشتر بشود. خیلی دارم جوش میخورم، یه داستان خیلی آروم بگم. آقای بله استاد شهیدی، استاد شهیدی خدا رحمتش کنه، استاد تاریخ بود، قبلا طلبه بوده، طلبگی خونده، حتما میشناسید دیگه، بعضی از کتاباشون رو دیدید. یه کتاب ایشون داشت، من خیلی کشته مرده اینجور کتابام، خیلی جالبه. بزرگانی هستن، خاطرات خودش رو در یک کتاب نوشته. من تورق میکنم گاهی از اوقات، سالها پیش این کتاب رو من تورق کرده بودم، چیز خیلی جالبی بود. چون ببین بیشتر از اینکه حرف بزرگان رو بشنوی، راه و مرامشون رو ببین خودت بزرگ بشی و همه اون حرفا رو هم میزنی. یادداشت نکن چی گفت چی گفت، خودت چی، یه روزی باید خودت برسی اینا رو بگی. لذا رو دستشون نگاه کن، اون جمعه که میخواد. آقای شهیدی یکی از خاطراتش این بود، من این اتفاق اصلا تو زندگیم برام افتاده ها، شبیهش. گفتش که یه دانشجوی خیلی ادعا میکرد استعداد داره، واقعا هم حالا یه توانایی هایی داشت. یه بار مقاله نوشته بود آورد به من داد که آقا این مقاله من خوبه، آفرین به دانشجویی که میفهمه استعداد داره و کار فوق‌العاده انجام میده و میخواد استعدادش هرز نره. من مقالهشو وقت گذاشتم خوندم، چون میدونید این کارا ساده نیست. مثلا یه استادی وقت بذاره مقاله، هزار تا کار داره، لطفه واقعا. میگه من وقت گذاشتم خوندم، بعد اومد که نتیجهشو ببینه. گفت بالاخره به من بگو که من برم سراغ یه شغل دیگه یا کارم خوب ادامه بدم. منم نگذاشتم نبرداشتم، بهش گفتم ببین برو سراغ یه شغل دیگه، تو به درد این کار نمیخوری. آقا ناراحت شد، بلند شد، درو کوبید رفت. این جمله آقای شهیدی برام مهمه. میگفتش که این دانشجو صبر نکرد، من یه جمله دیگه دارم که بهش بگم، اونم این جمله بود: برو سراغ یه کار دیگه. ولی روز اول هم که اولین بار من مقاله نوشتم، استادم به من همین حرف زد. بچه ننه را ندید، در اون میکوبه میره. حالا ما چجوری تشخیص بدیم که بچه ننه است؟ این راه داره دیگه. بله مثلا اگر دبیرستان هنری تشکیل دادید، یه چالشی تو مدرسه ایجاد کردید، بچه اذیت شد رفت پیش مامانش گله کرد، مامانش اومد گفت چرا بچه منو اذیت، جملش تموم نشده، بچه رو دستش بده بره. ما بچه ننه اینجا نمیخوام، اصلا چرا به تو گفت؟ ما
ما شهید ابراهیم هادی میخوایم. بچه ننه نبود ها، دیدی خاطراتشو؟ یکی از خاطراتی که من یه دفعه دیدم این گوهره، این باید تبلیغ بشه. بعد صریحا اومدم در تبلیغش گفتم اگه این کتاب ابراهیم هادی رو بخونید زندگیتون به دو قسمت میشه، قبل از خواندن این کتاب، بعد از این. میلیون ها نفر خوندن همین حرف رو تایید کردن. چرا؟ چون این مایه داشت این پسر. تو از کجا فهمیدی این مایه داره؟ باباش اخراجش میکنه از خونه، برو بیرون، ناراحت میشه سر یه موضوع بیرونش میکنه. چیکار میکنه؟ شب که برمیگرده باباش میگه چیکار کردی امروز بیرونت کردن؟ میگه رفتم شروع کردم به کار کردن، پول درآوردم، غذای ظهرمو خوردم، اینم بقیه پولش. بارک الله، بارک الله. بچه ننه تو هنر را ندید. من شنیدم، الان نمیدونم، والا من که درک درست حسابی ندارم از این فضاها، ولی بالاخره گاهی رو عبور کردن. میگن هنرمندا خیلی حساسن، درسته؟ شما خبر ندارین؟ بله؟ معروفه. نه حساس یعنی، حساس یعنی بچه ننه؟ بشته. اصلا خودش میدونه چی باید باشه که بتونه یه قهرمان توی فیلمش در بیاره از آب. خودش باید یه جایی انقدر کتک خورده باشه، صداش در نیومده باشه، که بعد بتونه اینو از آب در بیاره. ممکنه یه کسی بچه ننه باشه، یه رمانی بنویسه که قهرمان داستانش بچه ننه نیست، ممکنه، ولی این خط تولید نیست. ببینید دوستان من، ما داریم درباره خط تولید، خط تربیت، فرایند تربیت هنرمند صحبت میکنیم با هم دیگه. خب فضا چه فضایی میشه؟ آقا اینجوری که شما میگی در واقع ما اون فضای جبهه و جنگ بود، اون فضا رو باید بیاریم اینجا یه جایی درست کنیم مصنوعی. آفرین، خوشم میاد آدم چیش فهم. بگو ادامه بده، ادامه. آقا من دارم میگم یعنی این که یعنی نمیشه. کی میگه نمیشه؟ کی گفته نمیشه؟ این حرفا چه میزنی؟ یه آقایی بود، خدا رحمتش کنه، به شهادت رسید تو همین کرونا. یه شیمیایی بود، اهل شیرازم بود، تو تهران ما با هم کار میکردیم. آقای استوار، سردار استوار. بذارید من، این دیگه از جدیدترین خاطرات از شهداییه که باهاشون من در تماس بودم. بنا شد که معلم‌هایی رو تربیت کنن برای مدارسی که زیر نظر سپاه هست. 500 تا حدوداً شاید مدرسه بود. خب اینا چند صد تا چقدر معلم می‌خواستن. از بنده هم دعوت کرد، چون این دیدگاه‌های اینجوری رو که بنده دارم شنیده بودن. و خب این دیدگاه‌ها بالاخره باید بره کوه دیگه، نمیتونه طرف همینجوری تو خونش ول باشه. بعد هیچی، آقا ما با هم خیلی هماهنگ بودیم، خدا رحمتش بکنه. این دو سه روز بچه‌ها رو توی کلاس آموزش میداد، دو سه روز میبرد اردوگاه‌های بیابانی سخت. خب آقا اینا رو معلم میخواد بشه، این چی کار داری میکنی؟ میگم من میخوام ببینم این معلم مقاومت. من گفتم بچه‌ها هم دارن این کارو میکنن، میخوان یه مستندی از زندگی و از اردوهای او درست بکنن، اردوهایی که میذاش برای معلم. آقا سخت گیری میکرد، آقا سخت گیری میکرد. بعضی از این جوونا میومدن گله میکردن، به من گله نکن، من کارای ایشونو قبول دارم. بعد خودش هم قبلا صحبت میکردیم، میگفت من بعد از جنگ یادم همون بچه هم یه کمی بزرگ شدن، دیدم اینجوری نمیشه. یه زمین کشاورزی گرفتم، بچه هم وادار کردم به بیل زدن. نمیدونی بچه هم چه جوری ازشون کار کشیدم. میفهمیدم حرفاشون. آقازاده، چرا آقازاده ها تو عرصه سیاسی اینقدر گن میزنن؟ چون باباهاشون امکانات دارن، اینا راحت زندگی میکنن دیگه. فضا باید عوض بشه. آقا قرار جلسه ما کجا؟ کوه؟ یه شب در مورد کوه با هم صحبت کردیم. کوه؟ بگن این بچه های هنر کوه اشغال کردن. بله بچه هنر قدر کوه رو میفهمه. دارن تو کوه؟ غذا هم کم ببرن ها. یه نون و خرمایی چیزی. بعد ببینن این غذایی که هیچ وقت مزه نمیداد بهشون، تو اون سختی چه مزه این میده تو اون گرسنگی؟
طراحی بشه اینا. اینا رو ما دیدیم تو چشم بچه‌ها، تو چشم کسانی که رشد کردن. هنرمند میخوای رشد بدی؟ هنرمند یه جهانیه. مقام معظم رهبری میفرمودن یه دنیای هر یک هنرمند. بله، اگر این هنرمند بخواد دنیا رو تکون بده باید کجا برسه؟ چجوری آدم میتونه دیگران رو بشناسه؟ چجوری آدم دیگران رو نشناسه میتونه براشون اثر هنری تولید کنه؟ بعد چجوری آدم بخواد دیگران رو بشناسه باید چی کار کنه؟ میفرماد خودتو اول بشناس تا همه رو بشناسی. بعد خودمو چجوری باید بشناسم؟ میفرماد فقط با شکنجه، رنج، درد، دردهای نه مرتضای هندی، دردهایی که حالا تو اون مدرسه ای که انشالله بناس درست بشه که نمیدونم کی اون بلده چه مربیش چه دور دردهایی رو منتقل کنه. اگه سردار استوار زنده بود، اگه کسی هم بعدش عقلش میرسید که آقا ما میخوایم یه همچین مدرسه ای درست کنیم، سردار استوار رو بعد ببر. ایشون مسئول همه اساتید و دانشجویان. بازی رو بذارید کنار، تو رو خدا مسخره بازی از چیه؟ تو رو خدا بریم شروع کنیم به تربیت کردن. ما باید یه کارگاهی درست بکنیم. تو این کارگاه زندگی، اسمش میگذاری زندگی سخت، هر چی میخوای اسمشو بگذاری، زندگی جمعی، هر چی اسمشو میخوای بگذاری، بر محور محبت اهل بیت، غیر از محبت اهل بیت نمیشه، هر چی میخوای اسمشو بگذاری. اینا تعابیری بوده که ما اینجا به کار بردیم تا برسیم به اونجا. و الا دوستان من، اگه یه کمی هر کسی پخته باشه، تک حرفهای خوب بی‌نظام که کل قطعات پازل کنار هم دیگه نیست، اصلا نمیدونه این حرف خوب کدوم قطعه این جور چینه، این که کاری نداره، این همه عالم میفهمن، هیچ کس نوبرشو نیاورده. وقتی که انسان بخواد مسلط بشه به خودش و دیگران و احوال دیگران، حال خودش باید خوب باشه. آقا حال جامعه ما زیاد خوب نیست. چرا؟ خب ببخشید، حتما حال هنرمندا و آخوندامون خوب نیست دیگه. حالشون خوب باشه، این حال خوب منتقل میکنه. هنرمند مثل اون آقاست که اسم نمیبرم، اون عارف بزرگوار، حالا نه اونجوری درجه، مثلا چی بخوایم بگیم، میگه من خانومم و دعوانمون شد، یکی شده به خانومم زدم، یعنی حالا محکمم نزدم ما، ولی بعد ناراحت شدم، ازش عذرخواهی کردم، آروم نشدم، اومدم رفتم برم حرم حضرت معصومه، سر رو رفتم خونه ایشون، گفتم بذار من برم پیش یه آدم حسابی، در زدم، ایشون برام بفرمایین، نه کتک بزن خانوم تو که حالت خراب بشه، نه اینجوری دنبال حال خوب بگرد، بفرمایید تو. هنرمند اینجوری باید حال همه خبر داشته باشه. شبیه این قصه رو آقای حسنزاده آمولی نقل میکنه تو اون ماجرایی که دیگه همتون میدونید دیگه، که ایشون به بچه ها یه داد میزنه، بچه ها ساکت، چه خبره شلوغ میکنید؟ میگه خسته بودم اومدم دیگه، هرچی رفتم شیرنی گرفتم، آقا من غلط کردم، آقا چی، از این بچه دیدم دلم راضی نمیشه. به خانومم گفتم من رفتم تبریز، از آمل رفتم تبریز، مثل امروز نیست دا، مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش رفتم خدمت استاد عرفانمون، اونجا تا نشستم همون آدم اینجوری داد میزنه سر بچه ها. خدای من، این عالم هنر اینه. آقا تو چه انتظاری داری؟ تو این راه باید بریم. نری اگه بچه خوبی باشی خدا به زور میبرده، بعد حد اقل نتایجو میبری. نری اگه بچه خوبی نباشی خدا به زور میبرده و هیچ نتیجه هم نمیگیری. سنت الهی که عوض نمیشه. کسی مبارزه با هوای نفس نکند، مبارزه با هوای نفس میکند، ولی دیگه زمانی که هیچ اثری نداره، جایی که دیگه هیچ اثری نداره، فقط کفرش در میاد. آخرین جمله‌ای که عرض بکنم، پس امشب به جمع‌بندی رسیدیم. آقا بعضیاش تکراری بود، بله قطعا تکراری بود، ما جمع‌بندی همینه دیگه، باید اینجوری بشه. این آیه قرآن رو یک بار دیگه مرور بکنیم، عرضم تمام. ببینید دوستان من، می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، این که بین شما هست رسول خداست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. به حرف خدا رو دقیق ببینن. به من بعضی گفتن تو دیروز اینو سری گفتی رفتی، چی بود این ماجرا؟ ببینید میفرماید این کسی که بین شماست رسول خداست، اگر ایشون بخواد حرفای شما رو گوش بده چی میشه؟ اگر بخواد از شما اطاعت بکنه شما اذیت میشی. پس بحث در مورد چیه؟ بحث درباره تحمیل حرف به رسول خداست. بحث این آیه درباره نپذیرفتن حرف رسول خدا هم نیست، درباره تحمل نکردن حرف رسول خدا و پیشنهاد بیجا دادن به رسول خداست. درسته؟ این وضعیت رو میفرماید، اینکه نمیشه شما حرف تحمیل کنی، ولی من یه فکری برای شما کردم. ولیکن خب برای اینکه ما حرف به پیغمبر تحمیل نکنیم خدا یه فکری کرده. صبر کنید اینجا من یه توضیح اضافه نسبت به دیشب بدم. دوستان من، عزیزان من، بزرگواران، هر کدوم از ما پیغمبر خدا و ولی خدا رو گیر بیاریم حتما حرف تحمیلش میکنیم، مگر اینکه این اتفاق برامون بیفته. بعضی ها میگن امام زمان ظهور نمی کنن چون شیعیان کم کم روشون پیش حضرت زیاد میشه. الان تو امام زمان رو ندیده میگی سلام فرمانده ما خدمت شما هستیم؟ چشم، اگه راست بگیم که حضرت میاد که. الان چیه موضوع؟ حالا مثل اون قصه شیعه تنوری که دیگه طرف یفی ظرفیتشو نداشت میای. آخه تو با امام زمان زندگی نکردی، اگه زندگی کنی کم کم تو هم رود زیاد میشه، بعد شروع میکنی ولایت گریزی. این داستان بشره. قبل از اینکه آخرین پیامبر بیاد یهودی ها با عیسی خزرج با هم مسابقه میگذاره. این میگه ما تبعیت میکنیم پدر شما رو در میاریم، اون میگه ما تبعیت میکنیم پدر شما رو در میاریم. اینا با هم دیگه مقابله میکردن، مسیحی ها با یهودی ها. صبر کن آخرین امام بیاد ببین چجوری ما تبعیت میکنیم پدر شما رو در میاریم. درسته؟ بعد که اومد تبعیت نکردن. این ولایت گریزی نزدیک امام بشی درجهش میره بالا. و بعد میفرماد برای اینکه این ولایت گریزی بین شما اتفاق نیفته من چیکار کردم؟ دو تا فکر کردم برای شما. خدا میفرماید دو تا فکر کردم. یک، حبب الیکم الایمان، یه کاری کردم تو ایمانو دوست داشته باشی. این عشقی که باید در دل هنرمند آتش برانگیزاننده انگیزه و حرکت و خلاقیت باشه تو این آیه اومده. حبب الیکم الایمان، من اول یه کاری میکنم تو ایمانو دوست داشته باشی. یعنی دوستان من، ما باید ایمان رو دوست داشته باشیم والا مخالفت میکنیم. حالا چیکار کنیم ایمان رو دوست داشته باشیم؟ خیلی باید دل و صیقل بدیم. یه روایت براتون در این باره میخونم چیکار کنیم ایمان رو دوست داشته باشیم. بعد میفرماد و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در قلب شما زیبا قرار میدم. دوستان من فداتون بشم، زیبایی امر ضروریه برای دینداری. اگر تو زیبایی دستورات خدا رو درک نکنی نمیتونی تحمل کنی دستورات رسول خدا رو، نمیتونی ولایت مدار باشی. تو باید ببین، تو باید بفهمی که این زیباست. هنرمندا دور هم دیگه جمع بشن بگن که خب حجاب چیش زیباست، از دلشون حرف بزنن، از ته دل اینقدر با هم گفتگو کنن که این فضای زیبایی رو در ذهن هم دیگه بیارن. این زیبایی رو، غبار رو باید از روش بزنن کنار تا ببینن. بعد میفرماید و کرها الیکم، فقط این دو تا کارو نکردم ایمان هم محبوب بشه هم زیبا، یه کاری کردم کفر و فسق و معصیت برات زشت بشه. دوستان من، راه عملیاتیش گفتگوست، گفتگوی اونهایی که اینا رو دیدن، این درک کردن با هم دیگه، بشینن با هم چایی بخورن، گپ بزنن، بشینم دور همی داشته باشن. امام صادق علیه السلام میفرماید راه معرفت دینی دور هم با هم حرف زدنه. هر کی دریافت خودشو میگه من احساس میکنم این کار خیلی زشته. چرا تو بگو میدم، حالا تو بگو از زاویه خودش میگه، اون یکی از زاویه خودش، اینا رو هم دیگه ریخته میشه. بعد خود قرآن تو این سوره حجرات یکی دوتا طرح رو اجرا میکنه. خود خدا میفرماد غیبت نکنید. دوست دارید گوشت برادر دینیتون فوت کرده بخوری؟ خدایا داری چی کار میکنه؟ حالمون به هم خورد. میفرماد غیبت اینه. فهمیدی زشتیشو دیدی؟ تو همین سوره، یعنی تو همین سوره میفرماد که این زیبا نیست پیغمبرو از بیرون بیادبانه صدا میزنی. اونی که احترام میگذاره به پیغمبر خیلی قلبش قشنگه. خدا تو همین سوره ببین سوره حجراتو بخون، خدا داره قشنگی قلب احترام گذاشتن به پیغمبر و زشتی بیادبایی به پیغمبر، زشتی غیبت کنا، اینا رو توضیح میده. اینا رو آدم چجوری میتونه آقا زیبایی شناسی یا درک زیبایی دین ابزاریست برای مخالفت نکردن با ولی الله الاعظم. ما یه بار فهمیدیم حجاب دستور خداست، یه بارم معتقد شدیم اصول عقاید بهمون یاد دادن، اینا کافی نیست، حالا باید یه جوری بشه تو دوستش داشته باشی و بعد برات زیبا بشه. آیا کسی زیباییشو درک کرده؟ اصلا وقت اگر کسی زیباییشو درک کرد دیگه نمیتونه صبر کنه که یا شعر میگه یا نقاشی میکشه یا آهنگ میسازه یا فیلمشو میسازه، دیگه نمیتونه صبر کنه. پرسیدن امام، به این روش تولید هنرمند رو دارم میگم، گفت امام موسی بن جعفر، هارون ملعون، گفت دوستای شما زود خودشون رو لو میدن، ما گیرشون میاریم. فرمود به خاطر میخواست تیکه بندازه که اینا نمیتونن تقیه کنن، شما گفتی محبتتون رو پنهان کنید ولی اینا توی جلسه خودشون رو لو میدن. آقا فرمود به خاطر شدت محبتشون نمیتونن تحمل کنن. محبوب باید بشه. کارگاه محبوب سازی عناصر دین کجاست؟ الهی دورت بگردم یا ابا عبدالله که دیگه کارگاه نمیخوای، میفهمم برید که من خودم همین کارا رو میکنم براشون، هم خودم رو زیبا قرار میدم هم خودم رو محبوب قرار میدم. بعد میفرماد فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. این یه فضلی از جانب خدا. دوستان من ترجمه دقیق تر این آیه اینه، علامه طباطبایی میفرماید این هدیه ویژه خداست برای بعضی ها که چیکار میکنه؟ از یه مرحله به بعد حب ایمانو میندازه تو دلش، زیبایی ایمانو میندازه تو دلش. شما الان به من این جواب بدید، هنرمندان بیشتر از همه اعضای جامعه احتیاج دارن این زیبایی رو ببینن و عشقشون بشه این چیزا، تا بتونن براش آهنگ بسازن، تا بتونن رنگامیزی کنن جهان رو به رنگ الهی که دارن میبینن. خب هنرمندا باید چیکار کنن که خدا این محبت و زیبایی رو بندازه تو دلشون؟ بله، اون دانشگاه ها اینا رو یاد میده. ببینید دوستان من، تو نمیخواد زور بزنی یه اثری تولید بکنی که مثلا خلاقانه باشه و مؤثر و همه ویژگی های یک اثر مطلوب داشته باشه. تو این قلبه رو درستش بکن، خدا یه چیزی بندازه تو دلت. به همین دلیل درباره شعر، این فقط اختصاص به شعر نداره، در روایت هست روح القدس الهام میکنه به قلب شاعر که چی بگه. البته اگه بخواد شعر عالی و متعالی باشه ها، این درباره همه است، درباره فیلمنامه نویسش هم هست. حالا روح القدس چه دلی رو باهاش بازی میکنه؟ یه دفعی حب و میندازه، میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. علامه طباطبایی میفرماد این محبت و این زیبایی قابل اکتساب نیست، تو باید یه کارایی بکنی اینو خدا به تو هدیه بده. هنرمندا بیاید بریم گدایی، گدایی این محبت و گدایی این زیبایی. آقا بریم جلسه دعا برگزار کنیم. والا راه همه یه جور نیست، یکی با دعا، یکی با کتاب، یکی با نمیدونم زیارت، یکی زیارت خونش کم شده. اولا من به بچه های هنر بگم این جلسه هیئتتون رو ادامه بدید. ثانیا این محفل هنری الان این جلسه خیلی بزرگه. باید محافل هنری کوچکتر برای همه دانشگاه. این حد اقلی است که تو رو خدا بیاد دست بر نداریم. روزه امام حسین چرا ول میکنیم؟ روزه امام حسین چرا ول میکنیم؟ اینو داشته باش. سرت رفت این نره. بر اساس اصلا دین و ایمان من هیچ بذار کنار، اعتقاد به اهل بیت بذار کنار، بر اساس دقیق ترین آگاهی هایی که روانشناسا به دست آوردن هیچ چیز مثل مجلس ابا عبدالله الحسین نیست. محبت نمیگم ها، مجلس. مجلس با محبت فرق میکنه. مجلس میوه محبت رو داری میچینی، محبت فعلا نهال و بذرش فقط هست. این مجلس سر و صدا داره، صدا داره، این صدای قوغا میکنه. اینقدر عظمت داره در کائنات که تو گریت هم نمیاد، خودتو به گریه کنا میزنی. یه تظاهر، یه پرچم، یه جمعی دور هم جمع شدن. ما نمیدونیم تو کائنات چی کار میکنه، خدا کنه یه روزی بفهمیم، حتما شماها میفهمید. فرمود اگر کسی گریه نکنه خودشو به گریه زدن وادار بکنه، ادای گریه کنا رو در بیاره، وجبت له الجنه، بهشت رو برش واجب میکنه. شب آخر مجلسه. کاش میدونستیم بهشت چقدر بزرگه. و جنت عرض و هست سماوات و الارض، بهشتی که عرض بهشت، طول بهشت رو خدا نتونست برای ما توضیح بده، یعنی کلمه جور نشد. عرض بهشت به اندازه آسمان هاست. چند میلیارد سال نوری از اینجا فاصله است تا آخرین ستاره ها؟ کسی در آورد طول بهشت حالا چقدره؟ بعد عزیز دلم حسین علیه السلام بالاخره خونه یه جایی بهش داره دیگه، شما فاصلتون چقدره؟ امام صادق علیه السلام فرمود، من میخوام پایان باز بگذارم برای جلسه ها، امام صادق علیه السلام فرمود ما شما رو از جهنم نجات میدیم، خیالتون راحت. آقا امام صادق خیالشون راحت نکن یا ول میکنن. فرمود من یه سری بالاتر میگم دیگه ول نمیکنم. چی میخوای بگی؟ فرمود ما شما رو از جهنم شفاعت میکنیم، نجات میدیم، شما خیالتون راحت باشه. فتنا فسوف درجات، برید سعی کنید با هم مسابقه بگذارید برای اینکه درجتون بره بالاتر، به ما نزدیکتر بشید. این انگیزه ایجاد نمیکنه؟ اگه برای کسی انگیزه ایجاد نکرد باید بگیم چی؟ هنوز جرعه ای از این محبت به تو نچشاندن، ننوشاندن، جرعه نوش این محبت نشدی. نمیشه، نمیشه آدم از این محبت نوشیده باشه بعد تصور کنه منو تو بهشت یه جایی بهم دادن، خیلی فاصله داره. من نمیتونم توضیح بدم این چیزا دیگه، بقیهش همینه دیگه. توضیح من میخوام توضیح بدم باید بگم فلان شهید و خواب دیدم، گفتم فلانی کجاست، گفت او خیلی بالاتر از ماست، ما گاهی میبینیمش. بعد من جفت اینا رو میشناختم. درست شما کجایی؟ من بیچاره که موندم میگم خدایا من خیلی ادعا کردم، روزه خوندم، صدقه سر این دوستان خوب خودت، دست منو بگیر، خواهش میکنم. بعد که یک کمی خدا منو تحویل بگیره میگم میشه من از همه این رفقا برم جلوتر؟ و جعل لی من احسن عبید کندک و اقرب هم منزلتم منک و اخص هم زلفتن لدک. هر کدوم از شما هم باید جلو بزنید، کسی نمونه. با و کسی که اینجوری دین مسابقه ای پیدا کرد پرواز خواهد کرد و اون رهایی از نوع بالا رو پیدا میکنه. ما دیگه امسال
وقت نشد در صورت با هر کدوم از این مفاهیم بشینیم صحبت کنیم با هم، حالا چیکار کنیم؟ یه محفل معنوی تشکیل بدیم برای همون هنرمندایی که داریم میگی بمونه، تقسیم کنید این جور جلساتو داشته باشید، همه برید در به در، بالاخره راهشو بهتون نشون میدن. شب آخر جلسه است، من میخوام محضر ابوالفضل العباس برسم، ولی باید مدینه هم یه سر بزنیم. ابوالفضل تو فرقت با بقیه چی بود که شهدای کربلا به مقام تو نگاه میکنن قبطه میخورن؟ خیلی میخوام ساده سازی کنم قصه رو، ساده سازی بده ها، ولی من دیگه وقت کمه و بضاعتم مندک، میخوام یه جمله بگیم بریم. شاید این بود، هیچ کس وقتی میرفت میدان قولی نداده بود که عمل نکرده باشه. شما یه قولی دادی به بچه های حسین، بچه ها میرم آب میارم، و بعد آب نیاوردی، اینقدر رنج کشیدی، این رنج رو دیگه کسی نکشید. قول دادی به خودت، قول دادی به بچه های حسین. هر کی می اومد با بچه ها خداحافظی می کرد، بچه ها هلاک می شدن. بچه ها تجربه شو داشتن برای خداحافظی با علی اکبر، و همه نگاهشون به علمدار بود. اومد با بچه ها خداحافظی کنه، به نظر من دید بچه ها دارن جان میدن. یه دفعه چشمش به مشک آب افتاد، مشک رو برداشت، بچه ها برم مشک آب کنم بیارم. یه همچی صحنه ای باید تصور کرد شده. این بچه ها دیگه امیدوار شدن. هنوز بری خیمه گاه، بچه ها منتظرن عمو از کنار نهر علقمه برگرده. برو خیمه گاه انشاءالله. اینقدر قشنگ نوشته دستاشو که بریدن اصلا بر نگشت نگاه کنه دستش کجا افتاد. تا تیر به مشکش زدن نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد تکون نخورد. این روزه حضرت ابوالفضل غیر از شب تاسعا، میدونید روزه خونا مقیدن کی بخونن؟ میگن یه دهه فاطمی یه روزه گرفتی برای حضرت زهرا، شب آخر روزه ابوالفضل بخونی. چرا؟ شاید حضرت زهرا دوست داره بگه عباسم اگه تو مدینه بودی این وضع پیش نمیاد. چون حسنین که مأمور بودن جلو نرن، امیرالمؤمنین مأمور جلو نره، کی باقی میمونه؟ کسی نیست. چون امیرالمؤمنین وقتی از مسجد داشت برمیگشت، میدونی یعنی چی از مسجد داشت برمیگشت؟ همون علی که کشیده بودن او را به مسجد برده بودن، فاطمه زهرا او رو نجات داد. چه صحنه هولناکی! صدا زد اگر عموم حمزه بود کار به اینجا نمیکشید. اونجا هم بحث یک عمو، عموی رشید در میان بود. عباسم اگر تو بودی مدینه اینجور نمیشد. این شبیه حرفا زده امیرالمؤمنین. اون وقت چیکار میکرد حضرت زهرا؟ میرفت هر هفته کنار قبر حمزه سید و شهدا گریه میکرد. تو این چند ماه اندک باقی مانده از عمر خودش میرفت سر قبر حمزه گریه میکرد. اربعین رفتید حتما کنار قبر ابوالفضل برید، چون حتما زینب میاد اونجا کنار قبر عباس گریه میکنه. من نمیدونم بچه ها بر میگردن بگن عمو تو نبودی ما رو تازیانه زدن، با عمو اینجور حرف میزنن یا نه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. طرز زندگی کردن درست به ما یاد بده، توفیق یک زندگی جمعی درست به ما عنایت بفرما. خدایا امام زمان ما رو برسان، ما رو برای امام زمان آماده بگردان.
خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.